راوی، صدای مدرسه نگاه.
خب یه مروری داشتیم درباره تدریس اصول امام و شروع این تدریس و تقریراتی که از امام شد، و نکته مهمی که اینجا گفته شد این بود که امام یک نظام اصولی رو تأسیس کرده متناسب با اون هدفی که توی ذهنشونه که همون ایده حکومت اسلامیه. حالا آورده های این دوره تدریس امام خمینی برای خود ایده حکومت اسلامی میخوایم ببینیم که توی لایه فقه و لایه اصول چیه، غیر از این بحث روشی که اومدن یک روشی رو درست کردن که این روش توانایی استنباط در حد یک حکومت اسلامی رو داشته باشه. خود بحثایی که ناظر به ولایت فقیه هست میخوایم بدونیم لابلای این بحثا چجوری امام وارد کردن.
خیلی عالی. یکی از مهمترین نظریه های اصولی حضرت امام توی این دوره نظریه خطابات قانونیه امامه، و خیلی عجیبه که امام تو همون دوره اول درس اصولشون این نظریه رو گفتن، و همونطور که عرض کردم توی انوار الهدایه به قلم خودشون تو همون اوائل بحث در واقع حجج و عمارات و اصول ذیل بحث علم اجمالی، اونجا امام نظریه خطابات قانونیه‌اش تو همون در واقع روزهای اول درس تقریبا، یعنی همون آغاز در واقع درس اصول امام 1324، نظریه خطابات قانونیه ریشه‌اش از اونجا با امام هست، با اینکه خب یه ابداع و یه ابتکار جدی از هست امام نظریه خطابات قانونیه، ولی اینکه در همون دوره اول درس اصول هم این در واقع منعکس شده برای خود من جذاب بود. شاید ذهنیت ها این باشه که مثلا این جزء آرای متأخر اصولی امام دهه 40 مثلا امام اینو پرداخت کرده، نه، تو همون سال 1324 امام نظریه خطابات قانونیه رو در واقع فرمودن، هم در متن خودشون هم در تقریری که از آقای منتظری عرض کردم جست گریخته در واقع تقریرات درس دوره اول اصول امام روشون نوشتن، همونجا هم این نظریه خطابات قانونیه منعکس. اوج در واقع نوآوری نظریه خطابات قانونی هست امام این بخشه که بین شریعت و قانون میخواد یه اتحادی برقرار کنه، و اون پارادایم غالب و حاکمی که تو ذهن در واقع فقها و اصولین ما هست از جهت تاریخی که رابطه مولا و عبد رو در اصول پررنگ میکنن و میگن که در واقع رابطه اوامر و نواهی شرعی با مکلفین بر اساس همون ذهنیت در واقع مولا و عبد عرفی شکل گرفته، که این تو اصول ما خیلی ادبیات داره و پر رنگ در واقع بیان شده، امام این پارادایم رو میخواد بشکنه و بگه رابطه در واقع مولا و عبد رابطه یه که خطابها رو شخصی میکنه، تو محاورات عرفی اتفاق میفته، در حالی که اگر فقیه در واقع شریعت را بر اساس رابطه قانونگذار و جامعه بفهمه دیگه این خطاب خطاب شخصی نیست، انحلال به تعداد آحاد مکلفین یا حتی تعداد افعال یک مکلف در واقع انحلال پیدا نمی کنه. انگار یک خطاب در واقع قانونی رو شارع اولا جعل کرده به مثابه یک قانون، و بعد خواسته اون قانونی که جعل شده رو متناظر به لوازم اجراش این رو به فعلیت برسونه. تو اون مرحله به فعلیت رسوندن ابلاغ قانون موضوعیت پیدا میکنه، و جالبه که امام همینجا دغدغه اجرای شریعت و تحقق شریعت رو داره. یعنی میگه اون قانون ابتدایی که به نحو عام و مطلق توسط شارع و قانونگذار جعل میشه، وقتی میخواد به مرحله ابلاغ برسه باید شارع لوازم اجرا و محیط اجرا و موانع اجرا رو لحاظ کنه و متناظر با اون اجرا پذیری قانون قانون رو ابلاغ بکنه. دقت کرد چطور شد؟ ما اون وقت اینجاست که مخصصات و مستثنیات و نمیدونم مقیدات یک قانون تو این مرحله در واقع ابلاغ قانون دخیل میشه در فعلیت حکم. دقت کرد چطور شد؟ اون وقت من فقیه هم که وظیفم استنباطه و فهم خطاباته، خطابات رو تو این امتداد باید فهم بکنم. یعنی امام معتقده که مجتهد حتی مقام جعل و تقنین شارع رو باید خوب فهم داشته باشه از مکانیزمش، یعنی مکانیزم تشریع شارع باید دست من فقیه باشه، تا بتونم اون قانون مطلق اول رو خوب بفهمم. لحاظ لوازم اجرا هم باید دست من باشه تا بتونم اون مستثنیات و مخصصات و مقیدات مرحله فعلیت رو خوب بفهمم. این باعث میشه که تو ذهن در واقع امام اون رویکرد تاریخی که مرحوم آقای بروجردی به لسان ادله داشتن، این کاملا بیاد ادبیات اصولی پیدا بکنه. ببین، ما یکی از بحثایی که الان تو مکتب قم داریم اینه که تو فقه یه واقع‌گرایی خوبی تو فقه قم هست، ولی این تو دستگاه اصولی ما به ازا نداره، ترجمان نداره تو دستگاه اصولی. با همین همیشه نجف در واقع قم رو متهم میکنه که شما بیزابت دارید فقاهت میکنید تو فقهتون. درست شد؟ امام داره تلاش میکنه اون نکته مثبت در واقع فقه قم رو که هم حاج شیخ انصافا داشته، هم آیات ثلاث داشتن، هم آیه بروجردی داشته، این رو بیاره ترجمان اصولی براش فراهم بکنه که آفرین ضابطه مندش کنه، که توی ناحیه در واقع بفرمایید ابلاغ حکم، ابلاغ حکم خیلی بنده به شرایط تاریخی و اجتماعیه و لسان دلیل رو بعد تو توی این تاریخیت فهم بکنی، دقیق کسی رو توی این بستر و زمینه و زمانی خودش باید فهم بکنی،
یعنی همون زمان و مکانی که امام
آفرین نکته ای که بعداً تأثیر زمان و مکان در اجتهاد مطرح میشه، یه بخش زیادیش تو فهم لسان ادله است، تو فهم لسان ادلهش اینجاست. خب حالا یه پله بریم جلوتر. پله جلوترش چیه؟ پله جلوترش اینه که خب حالا بسم الله، من فقیه در واقع قانون رو استنباط کردم، مخصصات و مقیداتش هم متناسب با لوازم اجرای اون موقع، یعنی زمان شارع، اون رو هم استیاد کردم. خب حالا اجتهاد پویای من چیکار باید بکنه؟ اجتهاد پویای من باید اون قانون رو منطبق به زمانه خودم در واقع دوباره صورت بندی بکنه. البته اصل ثباته، اما اگر تغییر تحولی در این امتداد زمانی اتفاق افتاده باشه، من فقیه باید متغیرات رو لحاظ بکنم. گرفت چطور شد؟ اصل بر ثبات اون فعلیت اولیه است. خب اما من فقیه باید این متغیرات رو لحاظ بکنم. اون وقت امام اینجا یه در واقع پیوندی میده این سیستم اصولی رو به ولایت فقیه، که اون وقت اینجا تو لوازم اجرا رو لحاظ کردن، حکمی که میخواد در جامعه به عنوان قانون، شریعتی که میخواد در جامعه به عنوان قانون اجرایی بشه، وظیفه انطباق قانون با لوازم اجرا و محیط اجرا پذیری با فقیه حاکمه. به اینجا دوباره اصول امام گره میخوره با ولایت فقیه امام، دقیق کرد؟ یعنی اون فقیهی که بایستی کنترل و تعدیل احکام متغیر اسلام رو در بستر زمانه و شرایط اجتماعی خودش در واقع هم فهم بکنه و همون رو به عنوان یه حکم قانونی حکم بده، این وظیفه فقیه حاکمه. درست؟ لذا امام معتقد میشه که اینجا حکم حکومتی فقیه حاکم بر احکام اولیه اسلام تقدم داره و حکومت داره. میشه دستگاه اصولیش رو امام با نظریه قطعات قانونیه داره صورت بندی میکنه. قضاوت قانونی پس فقط یک نظریه برای فهم لسان ادله نیست، مهمترین رکنش جعل و تشریع خود شارعه، بعد فهم لسان ادله تو مرحله ابلاغ و فعلیت، و از همه اینا مهمتر اون حق حکمی که فقیه حاکم پیدا میکنه تو مرحله اجرای شریعت، که متناظر با متغیرهای اجتماعی، متناظر با لوازم و موانع اجرا، بتونه حکم حکومتی بده و در واقع این قفل در اجرای شریعت رو بتونه گره گشایی کنه، بتونه باز کنه. متوجه شدید عرض می‌کنم؟ خب این از اختلاط قانونی اینجوری اگه سرسام پیدا کنه، اون چهار تا پوشه‌ای که عرض کردم درست میشه دیگه. یعنی فقیه حاکم باید مقام جعل شارع رو فهم بکنه، مقام ابلاغ و دیدن لوازم اجرا و محیط اجرا پذیری قانون رو فهم بکنه، لسان ادله رو متناظر با این دو مقام بتونه صورت بندی کنه و فهم بکنه. درست شد؟ از همه مهمتر مدیریت مقام امتثال و اجرای حکم رو داشته باشه. این میشه تعریف فقه امام. فقه تئوری واقعی اداره حیات انسان از مهد تا لحد. خیلی ها فکر میکنن این تعریف فقه مال منشور روحانیته، که البته تو منشور روحانیت هم هست، اسفند 1367، خب اونجا هست، ولی قبل از اینکه تو منشور روحانیت باشه کجا هست؟ تو رساله اجتهاد تقلید امام. امام تو اول رساله اجتهاد تقلید فقه همینجوری معنا میکنه. فقه تئوری اداره است. فقه در واقع باید شریعت را
اجرا پذیر بکند و لوازم و موانع اجرا رو بتونه مرتفع کنه، مدیریت بکنه. دقیقا که از جدا شد این فقه اصغر امامه ها، فقه اصغر امام تئوری واقعی اداره حیاته، فقه اکبرش که خب همون بحثای معرفتی و عرفان و اینا، فقه اصغرش، فقه اوسطش همون بحث اخلاق و خودسازی و ساخت ملاکات انفسی و امثال ایناست. وقت تو بستر فقه اکبر، تو بستر فقه اوسط، فقه اصغر میشه تئوری واقعی اداره حیات انسان از مهد تا لحد بر اساس همون چارچوب در واقع قانونی شریعت و اینا. خب اینجا رسیدیم به رساله اجتهاد تقلید. به نظرم همینجا حالا از اصول یه خورده فاصله بگیریم. امام تو رساله اجتهاد تقلید خودشون و قبلتر توی رساله لازرر، اینم تاریخش عرض کنم، رساله لازرر 1327 قاعده لازرر به تناسب توی بحثای شیخ انصاری و بحثای مرحوم آخون تو کفایه ذیل اصول عملی مطرح شده، ذیل بحثای مربوط به براءت و احتیاط اینجا اشاره شده به قاعده لازرر. خب به تناسب امام دیگه در قالب حاشیه کفایه خیلی احساس کرده که مطلب نمی گنجه، نمیتونه کل مطلب رو به عنوان حاشیه کفایه بیاره، یه رساله مستقل تدوین کردن، رساله بدائع و درر فی قاعده لازرر، درست شد، که تاریخ پایانش 1327. تو رساله لازرر نکته مهمی که امام اینجا صورت بندی میکنه بحث شؤون نبی اکرمه، از این جهت پیوندی داره به ولایت فقیه عرض میکنه. امام اینجا سه تا شأن برای نبی اکرم قائل میشه، میگه نبی مکرم اسلام طبق در واقع آیات قرآن و حالا برداشت مجموعی ما از روایات و آیات سه شأن پیغمبر اکرم داشت. یه شأن، شأن رسالت پیغمبر اکرمه که در واقع تو اون شأن رسالت بفرمایید حقیقت عالم رو بر اساس اون شهود لیله معراجی مثلا نبی اکرم، یا حقیقت شریعت رو، درست شد، پیغمبر اکرم اونجا باطنش رو درک کرده، حقیقتش رو درک کرده، درست شد، و از این جهت سفر سومی درش اتفاق افتاده که از اون شهود حضرت حق بعد حالا بر اساس اسفار عربی که قبلا تو بسم الله هدایت بحث کردیم دیگه بعد برگرده به سمت خلق و اینجا رسالت رو پیغام رسانی رو بتونه انجام بده، درست شد. پس دیگه شأن، شأن رسالت. شأن دوم نبی اکرم شأن حکومت و شأن سوم شأن قضاوت. امام رضوان تعالی علیه اصرار دارن که قاعده لازرر و همه احادیثی که پشتیبان قاعده لازرره اینا شأن حکومی پیغمبر اکرمه، نه شأن رسالی. لذا امام لازرر رو حکم حکومتی پیغمبر اکرم میدونه، درست شد؟ اما حکم حکومتی که بفرمایید بر جمیع احکام اولیه تقدم داره و حکومت داره، لذا بر اساس لازرر تملک مثلا فرض کنید اون شخص نقض میشه، حالا در حد این که اضرار به همسایه داشت وارد میکرد، اون روایت در واقع سمارت ابن جندب، درست شد، در حد اون ایزایی که نسبت به همسایه خودش داشت اونجا قاعده تملک اون درخت نقض شد. چرا؟ چون پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام مثلا. خب اما بله همین که درخت رو کندن اصل ملکیتش مال خودش رو بنداز جلوش، هر جمع خواهی ببریم درخت یه جدوش حالا درخت احکام خواهی بکنی بکن. خب پس اینجا الان لا ضرر ولا ضرار حاکم می شود بر اصل تسلط شخص بر اموال خودش، ببین این حاکم میشه بر اون حکم اولیه تسلط. خب حالا امام اینجا چی میخواد بگه؟ امام میخواد بگه آقا این شؤون سگانه، رسالت، حکومت و قضاوت، درست شد؟ شأن رسالت که با ختم شریعت از بین تمام شد، با ختم شریعت خاتم در واقع بفرمایید خاتمیت رسالت ابلاغ شد. اما حکومت و قضاوت چی؟ امام میگه حکومت و قضاوت تفویض شده به اوصیای پیغمبر اکرم. حالا اینجا اگر ولایت فقیه ادلش تمام بشود، درست شد، شأن حکومت و شأن قضاوت هم میرسه به فقیه حاکم در عصر غیبت. امام اینو تصریح میکنه تو رساله لازرر. خب اگر اینطوری شد همون شأن حکم حکومتی که در مورد لازرر گفتیم در مورد حکم حکومتی فقیه حاکم هم به وجود میاد دیگه، یعنی حکم حکومتی فقیه حاکم هم بر جمیع احکام اولیه حکومت پیدا میکنه. این خلاصه رساله لازرر و ارتباطش با حکم حکومتی فقیه حاکم 1327 ها. بعدن نگن که آقا امام سال 66 مثلا نظرش تو حدود اختیارات ولایت فقیه عوض شد، نه همون نامه 66 خواستگاهش تو رساله لازرس سال 1327 امام صورت بندی کرد. خب یه تحول و یه ارتقا 1329 میده امام به نظریه توی بحث اجتهاد و تقلید. تو بحث اجتهاد و تقلید هم یه رساله داره امام به مناسبت خاتمه بحث کفایه که در باب اجتهاد و تقلید اونجا صحبت میشه. امام باز دیده که از قالب حاشیه کفایه دیگه این صورتبندی کامل در نمیاد، دوباره یه رساله مجزا تدوین کرده در مورد اجتهاد و تقلید. خب حالا اولش تعریف فقهش و اینا جالب اشاره کردم، همون تعریفی که تو منشورات هست تو اجتهاد و تقلید هم هست، درست شد؟ 1329. و بعد هم به همین بحث شؤون دوباره میرسه، میگه خب حالا اگر در مورد شؤون مجتهد بخوایم تحقیق کنیم، شؤون مجتهد از کجا باید شروع کنیم؟ میگه خب اول ببینیم شؤون رسول اکرم چی بود، بعد دوباره همون سه شأن رو مطرح میکنن، شأن رسالت، شأن حکومت و شأن قضاوت. خب ولی این بار وقتی میخوان جنبندی این شؤون سگانه رو انجام بده، امام میگه خب حالا باید یه تأملی بکنیم، خود شأن قضاوت هم بازگشت به شأن حکومت داره، یعنی دیگه دو شأنی میشه، یعنی پیغمبر اکرم یه شأن رسالت داره یه شأن حکومت، خود قضاوت شاخه‌ای و نظامی از نظامات حکومت است. و نکته مهمتر اینه که امام یه جامع معنوی درست میکنه بین حکم قاضی و حکم حاکم، ماده قضا، امره، حکمه، درست شد؟ بعد حالا بعضی ادله رو شاید بعدا فرصت نشه اشاره بکنم، مثلا ما روایاتی داریم در شؤون پیغمبر اکرم، روایات های خیلی صحیح و سند و متقنی هست در کافی شریف یا در بعضی منابع روای دیگرمون، اونجا مثلا داری که فوز الیه امر دین والامه، خدا متعال وقتی خلق کرد درست شد تفویض کرد امر دین و امر امت رو به نبی اکرم. این امرها، امره، حکمه، قضا، یقظی، اینجور کلید واژه ها رو امام میگه اینا همشون به یه جامعه معنوی حکم دلالت میکنه و حکم قاضی و حکم حاکم یه سنخه، یک سنخ حکمه و اون جامعه معنوی و اشتراک معنوی که اونجا امام درست میکنه این براش ظرفیت درست میکنه. امام کل روایات و کل تاریخ فقه ما در کتاب القضا رو میکنه پشتوانه حکم حکومتی و فقه حکومتی خودش. یعنی شد شد کل ادله قضا و کل تاریخ فقه ما تو فروعات کتاب القضا از در امام همه اینا ادله ولد فقیه. چرا؟ چون جامعه قاضی، جامعه حکم قاضی با جامعه حکم حاکم یه سنخه و قضاوت خودش شون شأنیت شون حاکمیت
قسیمش نیست
در ارزش نیست. آفر دقیقاً چطور شد؟ خب با این کار امام دوباره باز اونجا همینو تکرار میکنه که پس شأن رسالت با خطب شریعت از بین رفته، اما شأن حکومت با همه اطلاقش به فقیه حاکم واگذار شده تو عصر غیبت، درست شد؟ لذا ولایت مطلقه فقیه نظریه دهه 50 دهه 60 امام نیست، ولایت مطلقه با همون اطلاقش تو 1327 و 1329 تو این دو تا رساله صورت بندی شده و تقدم احکام حکومتی حاکم بر جمیع احکام اولی اسلام تو 1327 و 1329 تصریح عبارت امام رو داره. گرفت شده شد؟ لذا اینجا اون تکمله اصولیه، اون نظام اصولیه کاملا تو حدود اختیارات ولایت فقیه خودشون نشون داده. من میخوام بگم این خواستگاه، این در واقع بفرمایید فضای نوآورانه امام تو ولایت فقیه، اون نظریه خطابات قانونی اصولی امامه، یعنی بر اساس اون دستگاه اصولی امام تونسته این ولایت فقیه با حدود اختیارات گستردهش رو صورت بندی کنه،
یعنی با فهم شأن شارع و با فهم لسان شارع امام تونستن یه صورتبندی جدیدی کلن به بحث فقهی اصولی خودشون بدن. یه نکته جالبی هم که به نظرم داره اینجا اینه که خب الان هوش مصنوعی که کلن همه چی رو تحت تاثیر خودش قرار داده، یه موقع من یادم این که بحث میشد، همین اخیران هم بحث میشد سر اینکه هوش مصنوعی جای فقیه میتونه باشه یا نباشه. به نظرم با نگاه مرسوم غیر از امام، چون فقاهت یه امر داده محوره، آره یه شما مثل فرموله، یه فرمولو میده به کامپیوتر، کامپیوتر واسط در میاره، ولی با خطابات قانونی خود فقیه خیلی موضوعیت داره و از اون طرف خود شرایط و خود مردم، مردم به عنوان از این جهت که مردم بالاخره قسمتی از این اجرای حکم و اصلا موضوع حکم انگار اصلا اینا قراره،
متشرعینی هستن که قرار است شریعت رو اجرا کنن دیگه. تو نمیتونی نبینیشون، تو نمیتونی بهشون رسمیت ندی. مثلا با نگاه اجتماعی امام که اساسا خود این اصیله، یعنی خود این حرکت جامعه و تطور جامعه امر اصیل دارای تاثیرات واقعی است، تو نمیتونی اصلا لحاظش نکنی.
یه حالا به عنوان نکته آخر عرض بکنم خدمتتون، یه چیزی که برای خودم خیلی جالبه اینه که معمولا خیلی وقتا بزرگان ما اهم از حوزوی و دانشگاهی متهمن به این که خیلی بسیط نگاه میکنن توی دنیای پیچیده امروز، توی دنیایی که مدرنیته به شدت اونو پیچیده کرده، خیلی بسیط نگاه میکنن. این بحث های امام نشون میده که امام به شدت داره دنیا رو پیچیده میفهمه و لذا استنباط رو پیچیده میکنه، نه اینکه امام بخواد سختش کنه. امام واقعا میبینه که استنباط هم به پیچیده‌ایه، کلی متغیر داره و امام همه متغیرها رو داره میبینه
و نهایت اینکه اون حکمی که آخر حاکم باید بده خلق معناست. ببینید شما هر چقدر هم تو فضای مثلا هوش مصنوعی و به هر حال اون فضای دیتا محور مثلا بتونید اینو به صفر یک تبدیل کنید، آخر قضیه خلق اعتبار و اعتبار یک حکم جدید، اعتبار یک معنای جدید رو هوش مصنوعی توانایی نخواهد داشت. متوجهید؟ چون نهایتا بله ممکنه بله روز به روز احاطه اطلاعاتی هوش مصنوعی بیشتر بشه، ذخیره دانایی شاید از انسان‌های متعارف بالاتر بره، خب و این پیچیده میکنه ماجرا رو قطعاً، به هر حال تبعات خواهد داشت خود همین. خب اما نکته اینجاست که آیا واقعا خلق معنا هم خواهد کرد، خلق ارزش خواهد کرد، یا نه دوباره باز اون خلق معنا و خلق ارزش عامل انسانی میخواد؟ ببین اون آخر قضیه اون حکم آخری است که جعلته علیکم حاکما، اون جعلته علیکم حاکما، جعلته یعنی بالاخره یک انسان رو جعلته علیکم حاکما و به خاطر همین ورع توش مهم میشه. ببین ورع توش مهم میشه، عدالت به اون معنای ملکه قدسی عدالت توش مهم میشه. ما فقط فضرا رو یک الگوریتم علمی نبینیم که بگیم انگار یه الگوریتم علمیه، اینو من صفر یکش میکنم هوش مصنوعی توش از پسش برمیاد، نه نه، خود اون ورعه، خود اون عدالت به عنوان یک در واقع نظام معنابخش میشه میگه به اون حکم آخر او معنا میده. کما اینکه برخی بزرگان معاصر ما وقتی میخوان مثلا ولایت فقیه تقریر کنن اینو برش میگردونن به فقاهت، به عدالت، به جریان فقه. درست شد؟ اصلا حرف امام این نیست، اصلا امام نمیخواد به جریان دانشی مثلا استناد بده. شخص جعلته علیکم حاکما، خود اون انسان مهمه. دقیقا مخصوصا تو اون سیر سفر چهارم که عرض کردیم دیگه، یعنی امامت امت با اون انسانی است که خودش مراحلی از این کمال رو و مراتبی از این حرکت رو در خودش طی کرده و محقق کرده، حالا برگشته جامعه رو هم میخواد دستگیری کنه و هدایت بکنه. باید نظام ولایت فقیه تو همین تقریر اصولی و تقریر فقهی ماجرا قشنگ گره میخوره به اون پایگاه معرفتی و عرفانی که از امام داشتن دیگه و کل دستگاه شریعت رو امام رو اون پایگاه دوباره داره صورت بندی میکنه. هرچند برای تو این سالیان ابا داشت از اینکه وارد بحثای مثلا فلسفی و عرفانی بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، لطف کردید. مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.